شده قامت رنگین کمان،
مثل گنبد خم شده قامت رنگین کمان. کاسه شبنم به دست لاله می گیرد وضو، بیدها گرم نماز، بادها در هایو، بادها در هایو.
سرف سرخم می کند، غنچه لب وا می کند، در میان شاخه ها باد غوغا می کند،
باد غوغا می کند،
شاخه ها گل می کند، لحظه سبز دا
دست ها پل می زنند، بین دل ها و خدا، بین دل ها و خدا.
سرف سرخم می کند، غنچه لب وا می کند، در میان شاخه ها باد غوغا می کند،
باد غوغا می کند،
شاخه ها گل می کند، لحظه سبز دا دست ها پل می زنند، بین دل ها و خدا، بین دل ها و خدا.
دست ها پل می زنند، بین دل ها و خدا، بین دل ها و خدا.
بله قبول باشه، طاعات و عبادات شما، شما بنده های خوب خدا، شما همراهان ارجمند رادیو معارف که انشاءالله یا تا به این لحظه ای که از نمازاتون رو خوندین یا مثل بنده حقیق رو دارین آماده میشین که انشاءالله نماز اول وقتتون رو اقامه بفرمایید، از همه شما التماس دعا داریم. ساعت 12:03 هست، میریم با یک مسجد آشنا میشیم، برمیگردیم همچنان در کنارتون خواهیم بود.
انشودت الاذانی تسری الى الاذانی قدسية الألحان من هاتف رباني.
به نام خدا. فرهیختگان گرامی سلام، در فرصتی کوتاه قصد داریم مسجد ذو قبلتین رو معرفی کنیم. بر اساس منابع تاریخی پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم همواره از خداوند می‌خواستند تا مسلمانان را از سرزنش یهود در پیروی از قبله آنان یعنی بیت المقدس برهاند. همچنین رسول خدا هرگاه به نماز می‌ایستادند منتظر بودند تا خداوند دعای ایشان را مستجاب کند و قبله را از سمت بیت المقدس به سمت دیگری تغییر دهد. به روایتی روز دوشنبه نیمه ماه رجب میان نماز ظهر آیات تغییر قبله بر پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم نازل شد. آن حضرت هنگام نزول این آیات در حالی که دو رکعت از نماز ظهر را اقامه فرموده بودند به صورت نیم دایره‌ای برگشته رو به سمت جنوب نمودند. مردان در مکان زنان یعنی صفوف عقب و زنان در مکان مردان یعنی در صفوف جلو واقع شدند و همراه رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم دو رکعت نماز باقی مانده را به سوی مسجد الحرام به صورت فرادا اقامه کردند. به سبب نزول این آیات آن مسجد به ذو قبلتین مشهور شد.
مسجد ذو قبلتین مسجدی است که توی مدینه است و همون جایی ساخته شده که پیامبر با یارانشون داشتن رو به بیت المقدس نماز میخوندن و حضرت جبرئیل نازل شد و فرمان داد که رو به مکه باید نماز بخونن.
وقتی که این پیام از طرف خداوند اومد حتی منتظر نشدن که نمازشون تموم شه، حتی بین همون نماز سری همونجوری که خدا فرمان داده بود عوض کردن قبله رو. یعنی به نظر من این نهایت تعبد نشون میده.
خبر نزول آیات تغییر قبله که باعث خوشنودی مسلمانان شده بود به سرعت به مسجد قبا و مسجد النبی صلی الله علیه و آله و سلم و سایر مساجد رسید و مسلمانان نماز عصر خود را به سوی مسجد الحرام اقامه کردند. از این رو در تمامی مساجد مدینه در آن روز به دو قبله نماز خوانده شد. پس از آن مسلمانان محراب قبله های سمت بیت المقدس را بستند و به سوی جنوب ساختند. این مسجد به سبب نزول آیات تغییر قبله و خوانده شدن یک نماز در یک زمان به دو قبله به ذو قبلتین مشهور شد. خب در این لحظه به اتفاق صحبت‌های استاد زاکری رو در خصوص فضیلت‌های مسجد ذو قبلتین میشنویم.
جالب است که بدونید این تغییر در محلی که اکنون مسجدی به یاد اون حادثه تاریخی و واقعه مهم تاریخ اسلام واقع شده، مسجدی بنا شده به نام مسجد قبلتین. این مسجد که از مساجد بسیار قدیمی و در غرب مدینه واقع شده، بین مسلمانان جایگاه ویژه‌ای داشت. روی دادن تغییر قبله، علت اصلیش طعنه یهودیان به مسلمانان بود و می آمدن به مسلمانها طعنه می زدن که شما هم که دارید به سمت قبله ما نماز می خوانید، این چه قبله است، چه دینی است که شما همون دین ما رو دارید، همون قبله ما رو دارید. این سرزنش ها و طعنه ها باعث شد که رسول مکرم اسلام صلوات الله و سلام علیه آزرده خاطر بشن و از خدا بخوان که برای ایشون قبله‌ای قرار بده که متفاوت با قبله یهودیان باشه. خب این دعا در این روز مستجاب شد و در همین محلی که مسجد قبلتین واقع شده، حکم تغییر قبله به وجود نازنین پیامبر اکرم صلوات الله و سلام علیه ابلاغ شد. حادثه تغییر قبله و واقعه مهمی که در تاریخ اسلام از جایگاه ویژه‌ای برخوردار هستش، در آیات 142 تا 150 سوره بقره بیان شده.
مساحت مسجد اکنون 3920 متر مربع است که دو گنبد بزرگ به ارتفاع حدود 18 متر بر آن استوار است. این مسجد در سالهای 893 و 950 قمری تعمیر و تجدید بنا شد و سرانجام در سال 1370 قمری مناره‌ای در زاویه شمال شرقی صحنه آن برپا و نمای مسجد به طور کلی بازسازی شد. به یاد حادثه مهم تغییر قبله، داخل شبستان مسجد آیه 144 سوره مبارکی بقره را بر روی سنگی نوشتند و آن را نصب کردند. از آنجا که مردم آن را مس و لمس می کردند و به آن تبرک می جستند، در سال 1398 قمری آن سنگ را برداشتند و آیات تغییر قبله را بر روی دیوار شمالی نگاشتند.
به شوق قبله دل بی قرار می گردی، امیدوار به احسان یار می گردی.
قبله اول اسلام به طرف بیت المقدس بود، برای اینکه فهمانده بشود که اونجا هم قبله اسلام است، قبله توحید است. مکه و کعبه هم قبله اسلام است. این وظیفه بزرگی است که خدا به عهده پیامبرش و بعد به عهده پیروان این دین و آیین گذارده که این دو مرکز رو پاک نگه دارد.
زیارت حرم اولیا حیات دل است، کنار تربت پاکان بهار میگردیم، کنار تربت پاکان بهار میگردیم، کنار تربت پاکان بهار.
انشالله قسمتمون بشه با ظهور آقا امام زمان زائر مدینه باشیم، انشالله زائر بیت الله الحرام باشیم و امیدوارم که این توفیق نصیبمون باشه. 12:10 دقیقه است، در کنارتون هستیم. برنامه معراج که به اهمیت و کارکردهای مسجد میپردازه تقدیم به شما.
مساجد خدا را تنها کسی آباد می کند که ایمان به خدا و روز قیامت آورده و نماز را برپا دارد و زکات را بپردازد و جز از خدا نترسد. امید است چنین گروهی از هدایت یافتگان باشد.
مساجد باید آباد باشه، صدای اذان باید از مساجد بلند بشه.
معراج
سفر آینه پرواز کن،
بار بزن در سفر آینه پرواز کن،
پرواز کن.
بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خداوند مهربان و عزیز و سلام به شما شنوندگان گرامی برنامه معراج، توفیق هست تا این هفته هم در خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند باشیم و این برنامه رو تقدیم شما عزیزان کنیم. برنامه معراج به آثار و کارکردهای مساجد میپردازه و امیدوارم که برنامه امروزمون رو هم تا پایان شما عزیزان همراهی بفرمایید. درود و سلام و صلوات میفرستیم بر محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد فرجه.
دوستان گرامی، مدتی در برنامه معراج به آثار، برکات و کارکردهای مسجد می‌پردازیم. آثار مسجد به دو بخش فردی و اجتماعی تقسیم میشه و ما در چند برنامه گذشته به آثار فردی پرداختیم. بخشی از آثار فردی کارکردهای عبادی، تربیتی و آموزشیه که به آثار عبادی پرداختیم. از برنامه امروز به کمک حجت الاسلام و مستمین آقایی به آثار و کارکردهای تربیتی مسجد خواهیم پرداخت.
الله 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 سبحان الله.
همراهان ارجمند، در آثار تربیتی مسجد اولین بخش تربیت دینیه. ابتدا تعریفی از تربیت ارائه کنیم. تربیت در لغت به معنای رشد و پاکیزه کردنه و در اصطلاح تبدیل کردن قوه ها به فعلیت و استخراج نیروها و استعدادهای درونی انسانه که سبب شکوفایی و پرورشه. عزیزان، هدف ما از تربیت دینی ایجاد، تقویت و پرورش روح تقوا و هدایت پذیریه، چرا که نجات در گرو ایمان و تقوای مستمر و رسیدن به مقام رضا است. در این لحظه بشنوید سخنان حجت الاسلام و المسلمین آقایی رو.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و بهین استعین انه خیر و ناصر و معین. درباره کارکردهای مسجد سخن گفتیم، اشاراتی به کارکرد عبادی و نیایشی مسجد داشتیم. یکی دیگر از کارکردهای مسجد نمونه اسلامی وجه تربیتی است که باید مورد توجه واقع بشه. البته معمولا وقتی ما بحث تربیت رو میگیم، معمولا در کنار آموزش هم قرار میگیره، اما جای این هستش که ما در بحث کارکرد تربیتی مسجد به طور مستقل و مصطفا بهش بپردازیم که در جای خودش انشاءالله باید به او پرداخته بشه. ما معتقد هستیم که مسجد کانونی برای تربیت فردی و اجتماعی آحاد جامعه هستش. اگر در مسجد کارکردهای مختلف آموزشی و تربیتی مورد توجه قرار بگیره، میتونه تبدیل بشه به یک مدرسه انسانسازی و همونجور که در تعبیری از حضرت امام رضوان الله تعالی علیه داره که نماز کارخانه انسانسازی هستش، خب نماز اگر در زمان مناسب خودش یعنی اول وقت، در وضعیت مناسب خودش یعنی جماعت، در شرایط مناسب خودش یعنی در مسجد و مکان مناسبش قرار بگیره، قطعا میتونه کارکردهای تربیتی زیادی رو داشته باشه که من به برخی از اونها خیلی مختصر و خلاصه اشاره میکنم. همه ما میدونیم که معمولا شخصیت انسان از سه بُعد قابل توجه و بررسیه. اولین بُعدی که معمولا ما باش بیشتر ارتباط داریم بُعد احساسات و عواطف ما هستش. بُعد دوم بُعد مسائل ادراکی و بینشی هستش و بُعد سوم هم بُعد رفتاری هستش. از جمله مسائلی که معمولا توی تربیت شخصیت انسان مورد توجه به خصوص در رابطه با نوجوان ها و جوان ها هم مد نظر هست این که سعی بکنید اول تمایل و انگیزه نوجوان و جوان رو و اصولا همه انسان ها رو در حقیقت نسبت به کار خیر افزایش بدید. اتفاقا دین اسلام دینی است که فقط به ابعاد شناختی و رفتاری توجه نداره، بلکه توجه به جنبه های احساسی هم داره و از همین جهت هم اسلام ظرافت و انعطاف بسیار زیادی در مواجهه با افراد مختلف داره، چون احساس و عاطفه یک نقطه مشترک در همه انسان هاست که میتونه نقطه اصلی ارتباط بین انسان ها هم در حقیقت تلقی بشه. به همین جهت در نظام اخلاقی اسلام هم به این موضوع خیلی توجه شده. ما در امور هیجانی، غم ها، شادی ها که معمولا انسان گاهی وقتا خیلی خوشحاله، دارد خیلی شاده و ما جلوه این رو در ایامی مثل محرم، مثل سفر، شادی های معنوی رو مثل ایام ولادت ائمه معصومین یا حتی در خود ماه مبارک رمضان که ماه نشاط هست میتونیم مشاهده بکنیم. و هر کدوم از اینا که نگاه میکنیم در تقویت احساس دینی میبینیم مسجد یک پایگاه اصلی هستش که از این جهت در تربیت شخصیت انسان مسلمان و مؤمن تأثیر بسیار زیادی داره. از همه شما التماس دعا دارم. خدا حافظ شما.
ای جمله بی کسان عالم را کس یک جمع کرمت تمام عالم را بس، من بی کسم و تو بی کسان را یاری، یارب تو به فریاد من بی کس رس، یارب تو به فریاد من بی کس رس.
بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان عزیز شنونده سلام، در برنامه امروز معراج شما رو با مسجد شیخ لطف الله که در شهر اصفهان واقع هست آشنا میکنیم. مسجد شیخ لطف الله در شرق میدان امام خمینی رحمت الله علیه مقابل قصر شاه عباس صفوی که به عالی قاپو معروفه واقع شده. این مسجد در سال 1012 هجری قمری به دستور شاه عباس صفوی بنا گردید و به نام عالم بزرگ لطف الله عبدالکریم میسی نامیده شد. وی یکی از فقهای امامیه است که اصلیت او از جبل عامل لبنان و دوران صفوی به ایران اومده بود. پس از اینکه ازبک‌ها محل اقامت او را در قزوین اشغال کردند، شاه عباس وی را به نزد خود فراخواند. شیخ مدرسه و همین مسجد را که به نام او مشهور شد بنا نهاد و مدت 17 سال کار بنای ساختمان مسجد ادامه پیدا کرد. مسجد شیخ لطف الله یکی از زیباترین آثار تاریخی شهر اصفهان به شمار میره. این مسجد دارای گنبدیه که از درون و بیرون با کاشیکاری‌های زیبا پوشیده شده. این گنبد روی چندین طاق کنگره‌دار مرتفع استواره و با آیات قرآنی آراسته شده. در فراز اون دایره‌ای وجود داره که دارای منافذی هست که اون رو با تزئینات فلزی آراستند و برای روشنایی و تهویه به کار میره. همچنین این گنبد به نقوش اسلیمی بسیار ظریفی تزیین شده که در قشر خارجی به یک ستاره 8 گوش ساخته شده از کاشی‌های معرق رنگارنگ منتهی میشه و قله اون نیز به کلاهکی منتهی میشه که با کره‌های منظم تزیین پیدا کرده. محراب از یک تاق دندانه‌دار تشکیل شده که بر فراز اون نقوش ظریف اسلیمی نقش بسته. این تاق کنگره‌دار از داخل دارای مقرنس‌های صدفی شکلی هست که انتهای اون به نقوش گیاهی زیبایی آراسته شده. دوستان عزیز شنونده، مسجد شیخ لطف الله اصفهان از لحاظ زیبایی نقوش و اسلیمی‌های به کار رفته در اون تحفه‌ای بی‌نظیر به شمار میاد. خب دوستان عزیز شنونده، به اتفاق شما نگاهی کوتاه داشتیم به مسجد شیخ لطف الله اصفهان. اگه به شهر اصفهان سفر کردید این مسجد رو هم ببینید و امیدواریم از تماشای زیبایی های این بنای بسیار بسیار زیبا لذت ببرید. تا برنامه بعدی معراج، خداحافظ.
الله 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 يا الله.
دوستان گرامی، در کتاب مستدرک الوسائل جلد سوم صفحه 355 حدیث شماره 3766 از پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم نقل شده: هر کس قرآن را دوست دارد مسجدها را نیز دوست بدارد، زیرا مساجد آستانهای خدا و بناهای او جهت بار یافتن به پیشگاهش هستند، برافراشتنشان را رخصت داده و مبارکشان گردانده است. مسجدها خود و اهلشان با برکتند، خود و اهلشان آراستند و نیز آنها و اهلشان در امانند. مسجدیان در پی نماز خیشند و خداوند در پی برآوردن نیازشان. آنان در مسجدهایشانند و خداوند پشتیبانشان است. امیدوارم که همه ما هم از مسجدیان باشیم و از کسانی که خصوصیات اخلاقی اهل مسجد رو دارند. در این بخش از برنامه معراج همراه باشید با حجت الاسلام و المسلمین جعفری که سخنانشون درباره تغییر نگرش به مساجده. دعوت میکنم سخنان ایشون رو بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم محضر همه شنوندگان خوب برنامه معراج رادیو معارف. ادامه صحبت‌های جلسه گذشته در خصوص تغییر نگرش مردم به مسجد بود. اگر انتظار این میره از جامعه مؤمنین و مسلمین که مساجد رو به جایگاه حقیقی خودشون برگردونند که انتظار بی ربطی هم نیست، این تغییر نگرش باید به وجود بیاد در اینکه مسجد محل واقعی اندیشه و تفکر و ذکر برای خدای متعال هست، محلی است که جایگاه اون رو، قداست اون رو خدای متعال تضمین کرده. جایگاه جایگاهی با تمامی مکانهای موجود در دنیا متفاوت هست. روایت داریم می‌فرمایند هر جایی که مسجدی ساخته شده یقیناً خون شهیدی در آن مکان ریخته شده که این توفیق به اون زمین داده شده که اونجا مسجد بنا گذاشته بشه. پس مسجد محل تحوله، محل ذکره، محل به معنای واقعی اثبات عبودیت، اثبات بندگی است. با این نگاه محل آرامشه، یعنی اون چیزی که در هیچ جای دیگه‌ای به راحتی نمیشه پیداش کرد جز مسجد. خب آرامش یکی از خواسته‌های اصلی هر انسانی است. لحظه‌ای که انسان میتونه با خدای خودش خلوت بکنه، طبیعتاً بحث مکان در این توفیق بسیار موثره. خدای متعال راهنمایی فرمودن. خب امامزادگان ما یا مسجد شریف ائمه خدا علیهم السلام در هر جای میهن اسلامی، در عتبات عالیات، در مدینه منوره، اینها یکی از محلهای اصلی واسطه کردن اون بزرگواران برای نزدیک شدن به خدای متعال هست. ولی خب خود مساجد طبیعتاً در اقصا نقاط، در بداهتی، در دسترسی است. در هر محله ای الان مسجد وجود داره. الان در میهن عزیز اسلامیمون ما بیش از 70,000 مسجد داریم. این مکانها مکانهای ارزشمندی است که جای اصلی شکل گرفتن اندیشه برای رسیدن به بندگی خداست.
سبحان الله حمد لله.
اون تغییر نگریشی که من عرض کردم خدمتون، باید عموم مردم به این ضرورت پی ببرند، بعد ابتدا با مبانی توجه به مسجد، با مراجعه به آیات کلام وحی و سیره ائمه هدی علیهم السلام آشنا بشن، بعد ارتباطشون ارتباط به معنای واقعی برای اونس پیدا کردن، برای مأنوس شدن با مسجد بشه. اگر این ارتباط ارتباط دائمی و دلی بشه، اون موقع این نگاه ها تغییر میکنه. یعنی وقتی فرد ارتباط پیدا کرد با مسجد، از مسجد سود میبره، بهره میبره، بهره های متعدد معنوی میبره. اون موقع احساس میکنه که وجودش باید با مسجد همیشه ارتباط داشته باشه، به خاطر اینکه بتونه به اون بهره هایی که عرض کردم برسه. ولی خب در حال حاضر این واقعیت برای عموم مردم ما هویدا نیست، یعنی از نظر مبنایی با بهره هایی که یک مسجد میتونه برای انسان داشته باشه اون مردم آشنا نیستن. باید با مراجعه به بزرگان، به علمای عزیز و همچنین مطالعه اوقاتی رو خلوت بکنن، با مسجد ارتباط جدی پیدا بکنن و از فواید فراوان مسجد بهره ببرن تا اون تغییر نگرشی که عرض کردم به وجود بیاد. یقینا ما همین گونه که الان در خیلی از محله ها مساجدی مملو از جمعیت خصوصا جوانان داریم، انشالله در آینده تمام مساجدمون این گونه باشد. شما رو به خدای متعال میسپارم تا برنامه بعد.
الله
یاران گرامی، در دنیایی که هدف و فلسفه زندگی گم شده و پذیرش حیات پوچ و بیهوده زمینه ساز پیامدهای نامطلوبیه که به صورتهای گوناگون در زمینهای فردی و اجتماعی بروز میکنه، تنها دین و تربیت دینیه که عامل هدایت انسان در مسیر زندگی میشه. در این بین مسجد با احیای تربیت دینی انسان رو به خودش باز میگردونه و با زدودن غبارهای خودفراموشی از فطرت انسان رو به سوی هویت دینی راهنمایی میکنه. مسجد از راه‌های گوناگون بر تربیت دینی اثر میگذاره. انشاءالله در برنامه‌های آینده به این راه‌ها میپردازیم. به پایان برنامه امروز معراج رسیدیم و امیدواریم که از مطالب این برنامه استفاده کافی برده باشید. تا برنامه آینده التماس دعا، خدا نگهدار.
لا اله الا الله الملك الحق المبين، لا اله الا الله الملك الحق.
12:28 دقیقه است و همچنان در کنار شما هستیم. صدای ما رو از رادیو معارف، این رسانه دینی میشنوید، از طریق سامانه پیام کوتاه 30553 و شماره تلفن های 329-10551 و 329-10552 با پیش شماره 025 در کنارتون هستیم. راه های ارتباطی شما شنوندگان عزیز و رادیو معارف. دوستان خوب، شنونده برنامه بعدی که به اتفاق خواهیم شنید برنامه جرعه هست، شرح احادیث کتاب العباده کافی به کارشناسی حجت الاسلام غفرانی.
جرعه، بیان احادیث کتاب کافی.
یک جرعه از زلال تو کافی است تا شود لبریز از تراوت گل آشیانه ها، لبریز از تراوت گل آشیانه ها، لبریز از تراوت گل آشیانه ها.
بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیک ایها المنتظر المهدی، اجل الله تعالی فرجه الشریف. و عرض سلام و ادب به شما عزیزانی که برنامه جرعه رو میشنوید. حدیث این برنامه از کتاب با ارزش کافی، تألیف محدث نامور ایرانی ثقت الاسلام آیت حق، شیخ محمد ابن یعقوب معروف به کلینی رحمت الله علیه. کتاب کافی مجموعی از روایات اعتقادی، تاریخی، اخلاقی، احکام، مسائل شرعی است. یه مجموعی کتاب اینطوری هست، یکی از 4 کتاب معتبر شیعه در باب احادیث اهل بیت علیهم السلام است. نشانه حدیث برنامه کافی چاپ دارالحدیث، جلد 3 صفحه 225 باب 46، باب من بلغه ثواب من الله علی عمل. این باب روایاتی داره درباره کسی که ثواب یک عملی رو میشنوه، اون رو انجام میده، طبق اون عمل میکنه. و حالا ممکنه واقعا اون روایت هم سند متقن و دقیقی نداشته باشه، ولی به هر حال این میشنوه که یک عمل خوب هست، عبادی هست انجام میده. در فقه به این روایت میگن روایت منبلغ، یا شما شنیدید تسامح در ادله مستحبات، این روایت